بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ملاحظه فرمودید که ما مبنا رو گذاشتیم فرمایشات حضرت امام در تحلیل فرمایشات جناب شیخ، و بر اون اساس پاسخ محقق ایروانی رو دادیم و اجمالا امام اینطوری بحث و جمع کردن، هرچند در فرمایشات بعضی از مقررین ایشون به این شکل و به این انضباط نبود، ولی امام اینطوری جمع کردن که ما در واقع یک بیع فعلی داریم به یک بیع قولی، و تفاوتی بین بیع فعلی و بیع قولی وجود نداره، از این جهت که اگر ما حقیقت بیع را مبادله تصویر کردیم و قبلا در سیره عقلائیه ثابت کردیم که واقعا حقیقت بی مبادله مال به مال، نه تملیک عین به مال، و این مبادله مال به مال مبناش در واقع بی فعلیه، و در سیره عقلائیه نه مسئله الفاظ وجود داشته که ما بخواهیم با لفظ یعنی ایجاب و قبول کار کنیم، و نه مسئله سمن و پولی در کار بوده، بلکه سیره عقلائیه بر مبادله عین به عینه و این مبادله بیعه. اگر این رو مبنای بیع قرار دادیم و بیع رو اینطوری معنا کردیم و همونطور که قبلا هم عرض کردم خوندیم، اصل میشه معاطات در بیع، و بیع فعلی اصله در سیره عقلائیه نه بیع قولی. اون موقع ما هیچ مشکلی نداریم که عنوانی به نام معاطات اصل و معاطات متیقن از بیع فعلیه و معاطات اعطاء در مقابل اعطاء و ایجاب و قبولی در کار نیست. اعطاء در مقابل اعطاء معاطات تلقی میشه و این متیقن از مسئله معاطات خواهد بود. بله، ما عنوان معاطات را در لسان ادله لفظیه نداریم که ما بخوایم گرفتار تفسیر عنوان معاطات بشیم، ولی معاطات به حسب واقع خارجی در سیره عقلائیه به عنوان بیع فعلی و مبادله مطرحه. عرض کردیم این نکته بسیار مهمی است که متاسفانه در تقریرات محشین امام، یعنی مرحوم آقای قدیری و مرحوم آقای طاهری، حالا با تفصیلاتی که دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم، خوب بهش پرداخته نشده. اگر این بشه دیگه اصلا ما هیچ گونه اشکال عقلی و اشکال عقلائی نداریم که معاطات با دو اعطا شکل میگیره، چون مبادله است. و اشکال محقق ایروانی که نخیر، ما با همون اعطاء اول که در واقع اخذی درش وجود داره و با این اخذ قبول شکل میگیره، بیع فعلی تمامه و ما دیگه نیازی به اعطاء ثانی به عنوان مقدم بیع نداریم. این تحلیل تحلیل بسیار خوبی است از امام و جواب ایشون رو میده. بعدم امام تفصیل بیشتری دادن که حتی اگر بیع رو من تملیک عین به مال تلقی بکنم، باز این تملیک و تملک مشکلی نداره از جهت بیع عقلائی، هرچند اصل حقیقت بیع بر مبنای ما همون مبادله است و مبادله عنوانی در مقابل عنوان بیع به حساب نمیه. ولی اگر کسی بیع او هم اینطوری معنا بکنه، بازم مشکل نداری، بازم تملیک اول با اعطاء اول محقق میشه و تملک با اعطاء ثانی محقق میشه. این فهم عرفی ماست از معامله بیعیه ما. و البته صدق بیع بر این معامله، حالا چه مبادله باشه چه تملیک عین به عوض باشه، از باب بیع در مقابل شراء نیست. بیع در مقابل شراء نمیتونه دوتا اعطاء بگیره و اشکالی هم نداره. اون اصطلاحی است که در اطلاق کلمه بیع متأخراً به وجود آمده و ضرری به این نکته نمیزنه. به نظر ما اگر کسی این تحلیل اساسی رو که امام در معاطات ارائه میکنن و ما قبلا هم باش کار کردیم کار نکنه باش، نمیتونه بگه متیقن از عنوان معاطات اعطاء عینه. و اون اشکال مهم محقق ایروانی باقی میمانه. اشکال البته تیقن از بین میبره. یک کسی ممکنه تیقن از معاطات را همون اعطاء اول یعنی دادن و گرفتن و اون قبول متابعی قرار بده، مگر این تحلیل اساسی بیاد. و اگر این تحلیل اساسی آمد دیگه اون اشکال عقلی هم برطرف میشه که من بگم که در واقع اخذ نمیتونه مصداق قبول باشه، چون اشکال عقلی میخواد قسم دوم رو خراب کنه، اشکال اول میخواست قسم اول یعنی اعطاء عین رو خراب بکنه، اشکال عقلی میخواد بگه نه خیر اصلا نمیشه فرض دوم را که اعطاء یک طرفه باشه را این رو محور معاطات قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه اون اخذه اگه متمم اعطاء اوله چطوری میتونه قبول تلقی بشه؟ ببینید باز به نظر ما ریشه‌کن کردن این اشکال با اون مبادله است، مبادله مال به مال این مسئله را حل میکنه. اگر هم مبادله را مطرح نکنیم با تملیک این به عوض کار کنیم، اون موقع نوبت به این میرسه که ما در واقع ترتب در واقع قبول بر ایجاب را چه نوع ترتبی میدونیم، ترتب رتبی میدونیم یا ترتب زمانی میدونیم. اگر ترتب زمانی تلقی کردیم، اون موقع تو نسیه مشکل پیدا میکنیم، تو سلف، تو بیع سلف مشکل پیدا میکنیم. اگر بایه مبیع و تحویل نداد اما ثمن و تحویل گرفت، چه نوع ترتبی داریم؟ اگر بایه مبیع رو تحویل داد اما مشتری ثمن رو تحویل نداد، یعنی نسیه‌ای شکل گرفت، ترتب سرنوشتش چطور میشه؟ لذا ما نمیتونیم ترتب را ترتب زمانی تلقی کنیم. ترتب را باید یک ترتب رتبی از قبیل کنسر و انکسار بین ایجاب و قبول ببینیم. و اگر این ترتب ترتب رتبی بود، اون موقع در واقع شما میتونید مسئله ایجاب و قبول رو حل کنید و میتونید نسیه را و بیع سلف رو درست کنید. که البته عرض کردم این با نگاه اینه که من ایجاب و قبولی کار کنم و الا با نگاه مبادله مشکل به طور کلی مرتفعه. با این تحلیلی که بنده ارائه کردم معلوم میشه ملاحظات جدی ما در عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. محقق خویی وارد فضای تنبیه ثانی که میشن بحثشون رو اینطوری ارائه میکنن که حالا اجمال فرمایش ایشون رو ملاحظه بکنید تا تکمیل کنیم. فی ما یحصل به المعاطات در تنبیه ثانی، لا یخفا ان المقدار المتيقن من مورد المعاطات الاعطاء والاخذ من جانبين كما هو معنى المعاطات وحسب مفهومها لغتا لان الها من المفاعله وهي فعل الاثنين. خب روشنه دیگه، عبارت عبارت شیخ در واقع. شیخ آی خویی هم میفرماد متیقن از معاطات دوتا اعطاءه، چون اعطاء معاطات مفاعله است، مفاعله فعل دو نفره، این متیقنه. شما اینجا باید اشکال کنید بگید نه خیر، مفاعله فعل دو نفره اب نداره، چرا اخذ و اعطاء نشه مفاعله؟ چرا متاوعه باب مفاعله در معاطات با دادن و گرفتن شکل نگیره؟ یعنی اشکال محقق ایرمانی شما را زمینگیر میکنه. چرا با دادن و گرفتن این متاوعه را شکل ندید؟ چرا حتما باید با اعطاء عین مفاعله را پا بدید؟ بعد وارد عبارت شیخ بشید بگید بر همین اساس جناب شیخ آمده فرموده که چون لفظ معاطات در ادله وارد نشده، ما میتونیم اقتصار نکنیم به معنای معاطات، بلکه با اخذ و اعطاء و اخذ هم، یعنی با یک اعطاء هم معاطات رو درست کنیم. خواسته میشه اول الکلام. اگر کسی آمد معاطات رو با اخذ و اعطا و اخذ حل کرد، اصلا خود عنوان معاطات مسئله را میخواد اونجا را حل کنه. من دیگه نمیتونی بگید متیقن اون اعطا عینه، بعد بگید که بله چون عنوانش تو لسان دلیل نیامده ما میتونیم به دومی هم اکتفا کنیم. نه، ببینید تمام مسئله این میشه، شما اگر حقیقت بیع عرفی را مبادله تلقی کردید، مبادله را برگردوندید به بیع عرفی و روال عرفی متداول بین العقلا که امام فرمودن حتی الان در قرای کوچک هم یه چنین روالی وجود داره، میتونید این حرفا رو بزنید. لذا این جمله محقق خویی جمله خوبیه که فل کلام یقع فی المعاملات الفعلیه فی مقابل المعاملات القولیه فیرجع البحث فی هذا التنبیه الى ان الانشاء الفعلی هل یکفی فی المعاملات اولا سواء کان المعاطات من طرفین اولا. نه خیر، ما حق باید این بدیم. حق این است که من یک سیر عقلایی در بیع فعلی دارم و این سیر عقلایی در بیع فعلی من آیا مبادله است یا تملیک این به عوضه. اگر مبادله است، مبادله دو فعله که جنسی رو میده جنسی رو میگیره، این مبادله مال به ماله، اگه اینه مسئله حله. بعدن باید بگم تملیک این به عوض هم جای اینو گرفته، تملیک و تملک بعدن اومده جای این، ایجاب و قبول بعدن. ببین ما حرف مهممون اینه، و اگر این حرف مهم و مبنای اساسی رو ما که من اعتذار کردم از دوستان دیگه، گفتم من چون این رو از ابتداء ورودمون به بحث حقیقت مبادله در مقابل تعریف مشهور حل و فصل کردیم، دیگه تفصیلات رو واگذار میکنیم که خیلی معطل نشن دوستان، ما به همین اندازه معطلی شرمندمون کرده. ولی ببینید این مبناست به نظر ما، اگر این مبنا قرار بگیره، اون موقع به تعبیر هست امام بعضی از فروضی که در عبارات آقایونه فروض در واقع غیر واقعیه، غیر عقلاییه، بحثشون هم میکنیم. بعضی از اشکالات عقلی، بعضی از نمیدونم ملاحظات فنی عقلی غیر عرفی و غیر عقلاییه. من تیقن از معاطات رو فعلین اعطاین میدانم، اما با عنوان مبادله عرفیه، نه با عنوان معاطات باب مفاعله، چون اونجا محقق ایروانی اشکال داره، و نه با عنوان این که من بخوام قسم دوم رو خراب کنم بگم چون در قسم دوم خلاصه اخذ نمیتونه قبول تلقی بشه، چون اخذ متممه در واقع متابعه ایجاب و اعطائه، حتما باید دومی بیاد اعطاء دوم بشه قبول. فضای خواهش دارم این نکته ای که ما تحقیق عقلایی کردیم در ذیل فرمایشات امام و اشکال کردیم به فرمایشات مقررین ایشون، ناظر به این نکته ای است که گفتم. انشاءالله ادامه عبارات محقق خویی رو با همین تحلیل ادامه میدیم تا زمینه ورود به اشکال محقق نائینی و پاسخ امام و متقابلا پاسخ تلمیز ایشون محقق خویی را به این بحث ارائه کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.